حتماً از این سختی عبور میکنیم.
بسم الله.
همانطوری که از فشارها و مشکلات دیگری عبور کردیم، از این مشکل عبور خواهیم کرد.
ما قطع خورم شهر و مدیون شما برادران هستیم.
دیروز جمعی در خط مقدم جبهه دفاع از خاک و جمعی در پشت جبهه ها در حال خدمت رسانی به رزمندگان،
و امروز هم جمعی در خط مقدم بهداشت و درمان و عده‌ای در خدمت رسانی به بیماران و نیازمندان در جنگ جهانی کرونا.
بنده به اتفاق تعدادی از جوانان شهر که اکثرا دانشجو و طلبه بودند، طی یک اقدام جهادی شروع به راه اندازی کارگاه تولید ماسک در حوزه علمی شهر
دور هم جمع شدیم که بتونیم یک گوشه از کارو بگیریم، این رزمایش همدلی واقعا شریک باشیم.
ما نیاز داریم بگیم مدیریت جهادی.
پدرم زمان جنگ در جبهه ها بودن و مادرم هم مثل زمان جنگ بودن. ماهایی که بچه بودیم، با این حال که خیلی هم به مادرمون احتیاج داشتیم و به پدرمون احتیاج داشتیم، مدام در قسمت های خرمشهر و اهواز و کردستان و سوسنگر.
دیروز در جبهه دفاع مقدس و امروز در جبهه سلامت، همیشه همراه و همدل در دفاع از ایران اسلامی.
حکومت دانشگاه علوم پزشکی مایه ضد عفونی کننده دست تولید داده و منطقه حاشیه شهر به صورت رایگان
در حالی که مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدن و کرونا همه رو خونه نشین کرده، من و تعدادی از دوستانم تلاش کردیم که به صورت مجازی به دانش آموزان مناطق محروم و سیل‌زده تدریس کنیم.
جهاد همچنان ادامه دارد
و دفاع همچنان باقی است.
همین دفاع برای حریم انسانیت بهترین جهاده. بهترین جهاد. بهترین جهاد.
با عقل‌های عاشق و عشق‌های عاقل کرونا را از میان برخواهیم داشت.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم.
هشتگ رزمایش همدلی.
شما دانش آموزان عزیز دوره‌های اول و دوم مقطع متوسطه، برای شنیدن و دریافت برنامه‌های آموزشی دروس خود می توانید به اپلیکیشن یا برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید. با شنیدن برنامه‌های آموزشی رادیو فرهنگ، جوان، قرآن و رادیو نوروز از مشاوره‌های تحصیلی و آموزشی دروس خود بهره‌مند شوید.
Thank you.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی.
به نام او که خورشید نگاهش جوانه های عشق را در وجودمان بالنده تر می کند. به نام دوست و سر. سلام به شما و شکوفه های اردیبهشتی لبخندتون. نیم روز قشنگ اردیبهشتیتون به خیر و نور. با یک کالای ایرانی دیگه همراه لحظه‌های بهاریتون شدیم از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. جعبه رویایی با رنگی گرم و صدایی گرمتر که سالهاست گرمی بخش جمعهای خانوادگیمون بوده. جعبه پر از موسیقی و کلمه و احساس که هر کلمش معنایی رو در ما زنده میکنه و هر آهنگش حسی رو در وجود ما خلق میکنه. رادیو رسانه‌ای بدون تصویر که میتونه زیباترین و بدیترین تصاویر رو در ذهن ما ایجاد کنه و لذت بخشترین لحظات رو برای ما بیافرینه. و این معجزه‌ای که این جعبه رویایی برای ما به وجود میاره. رادیو پر از معجزه، معجزه واژه‌های هزار رنگی که هر کدوم دنیایی از معانی و الهاماته. معجزه صداها و آواهایی که در کنار هم حسی دلنگیز رو برای ما به وجود میارن. حسی که دوست داریم هر روز در کنار یه فنجان چایی تازه دم یا لابلای روزمرگی های زندگی یا حتی توی ترافیک و پشت چراغ قرمز دوباره و دوباره تجربهش کنیم و هر روز حس تازگی رو با این صداها از نو در خودمون زنده کنیم. رادیو جعبه‌ای شگفت‌انگیز، ساده، صمیمی و مهربونه که سالهاست عضوی از خانواده هامون شده. درست از روز چهارم اردیبهشت ماه 1319 که رادیو افتتاح شد و درست از همون روزی که خانواده رادیو شکل گرفته و بزرگ و بزرگتر شده تا امروز که تعداد زیادی عضو داره، اعضایی که هر کدوم با تمام وجود، با تمام عشق مطالب رو در قالب صداها و آواهای دلنگیز، این عشق رو ایجاد می کنن تا حس امید رو، حس زندگی رو هر روز زیباتر از دیروز به شما تقدیم کنن.
گلهای جاویدان، برنامه شماره 156.
چهارم اردیبهشت روز رادیو رو گرامی می‌داریم.
چهارم اردیبهشت سال 1319 اولین فرستنده رادیویی کشور در جاده قدیم شمرون تهران افتتاح شد و از همون روز فعالیت رادیو که فقط 8 ساعت در روز برنامه داشت آغاز شد. مرحوم رضا سجادی اولین گوینده رادیو.
اینجا تهران است، شنوندگان عزیز، از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد.
اون روزا رادیو رو فقط تو تهران میشد شنید و به همین علت به رادیو تهران معروف شد و برنامه‌هایی مثل اخبار، موسیقی ایرانی، گفتار مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی پخش میکرد. محبوبیت رادیو به سرعت افزایش پیدا کرد و رادیو هم با افزایش ساعت‌های پخش از سال 1324 برای روزهای تعطیل هم برنامه داشت. اطلاع رسانی یکی از وظایف مهم رادیو بود. رادیویی که اون موقع رسانه جدیدی محسوب میشد، زمانی که خبری از فضای مجازی و پیام رسانها نبود و همه منتظر شروع شدن خبر از رادیو بودن که ببینن تو دنیا چی میگذره. خبر رادیو از اون زمان تا الان به فعالیتش ادامه داده و با همه وجود سعی میکنه مخاطباش رو راضی نگه داره.
خبر صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد.
خانم تاجنیا یکی از گویندگان سابق خبر رادیو درباره اهمیت پخش صحیح خبر در رادیو گفت:
همیشه به ما گفتن اول چیزی که میخواین بخونین درکش کنین، توجه به خبر داشته باشین، احساس مسئولیت بکنین.
و چه صداهای ماندگاری که روزی در خبر رادیو بودن ولی الان دیگه بین ما نیستن.
با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلام ایران، بنده خیشتندار و همکارانم.
خانم صداقت، شما چند سال سابقه کار توی رادیو دارید؟
حدود 34 سال.
اگر قرار باشه باز هم بخواید انتخاب کنید در بین شغلها؟
من عاشق کارم هستم، باز هم گویندگی رو انتخاب خواهم کرد.
اما با این حجم گسترده اطلاع رسانی بعضی وقتا هم ناخواسته خنده روی لباتون آورد.
خبر آخر هم که همکارم آقای
هورفر
بله خوشحالی میکنم
صحبت کردیم، اجازه بدیم که صحبت های ایشونو میشنویم. برمیگرم.
به هیچ قیمتی اجازه جدای خلعتبری و شریفی را نمیدهم. البته پروژکترم در داخل استودیو ترکید، عذر میخوام.
در حال حاضر استاندارد شنوندگان رادیو در جهان حدود 27 تا 31% جمعیت هر کشوره که به گفته آقای شهابادی معاون صدای رسانه ملی، سهم مخاطب شبکه‌های مختلف رادیویی در ایران نسبت به کل جمعیت کشور 34%، یعنی بالاتر از میانگین جهانی، و اینم نشون میده که رادیو هنوز محبوبه.
از توجه شما شنوندگان عزیز به خبرهای امروز سپاسگزاریم. خدا نگهدار همگی.
بله، فردا چهارم اردیبهشت رادیو 80 سالگی خودش رو قرار جشن بگیره و البته این روز مصادف شده با آخرین برنامه کالای ایرانی. ما از شما عزیزان میخوایم که امروز و فردا هم با ما همراه باشید، به ما بگید که چقدر رادیو اقتصاد و مشخصا برنامه کالای ایرانی در تغییر ذائقه و سلیقه شما برای خرید کالای ایرانی تاثیرگذار بوده. دو خط ارتباطی برنامه‌مون در اختیارتون هست: سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 22 65 25 25. بریم سراغ موضوع امروز برنامه‌مون که تحفه‌ای از دل زمین یادگار مونده از چند صد هزار سال که توی دل خاک برای ما به امانت مونده. خدا میدونه تیکه خشک کدوم درخته یا استخون کدوم جانور منقرض شده است. هرچی که هست مونده تا امروز ما راحت تر زندگی کنیم و این تحفه های زمینه که هر روز مهربونی زمین و طبیعت رو برای ما اثبات میکنه. مهربونی که باید براش پاسخی داشته باشیم تا واقعا شرمندش نشیم. توی کالای ایرانی امروز میخواییم در مورد زغال سنگ با هم صحبت کنیم. لطفا با ما همراه باشید. خب اجازه بدید بخش اول برنامه رو بشنویم تا بیشتر و بهتر در روند موضوع امروز برنامه‌مون قرار بگیریم.
زغال سنگ نام کانی سیاه رنگی است که از پسماند مواد گیاهی دورانهای قدیم زمین شناختی تشکیل شده و به عنوان سوخت و نیز ماده اولیه برخی صنایع شیمیایی برای تولید گاز، روغن، قطران و غیره استفاده میشه. البته برخی از زمین شناسان معتقدند که زغال سنگ کانی نیست. بخش بزرگی از جرم زغال سنگ کربنه. از دیگر ترکیبات زغال سنگ هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و گوگرده. انواع زغال سنگ در دورانهای گوناگون زمین شناسی و تحت شرایط مختلفی به وجود اومدن. پوده نخستین مرحله تشکیل زغال سنگه. زغال سنگ از فشرده شدن و تحمل گرمای برخی گیاهان به وجود میاد که اکثراً از گیاه سرخسه. زغال سنگ کانی پر انرژیه که از بقایای درختان، بوته ها و سایر گیاهان زنده میلیون ها سال پیش به وجود میاد و نمای این گیاهان در دوره هایی که آب و هوای زمین ملایم و مرطوب بود صورت گرفت. زغال سنگ یک سنگ رسوبیه. زغال سنگ ابتدایی پوکه و مواد فرار زیادی داره. زغال سنگ ابتدایی نامرغوب ترین نوع زغال سنگه. قسمت اعظم این ذخایر تقریبا 250 میلیون سال پیش به وجود اومده. سپس اوضاع برای رشد سرخس‌های دانه‌دار گرمسیری بسیار عظیم و درختان بدون گل غول‌پیکر در باتلاق‌های وسیع فراهم شد. این گیاهان بعد از خشک شدن و از بین رفتن به داخل باتلاق‌ها می‌افتادن و بر اثر خروج اکسیژن فساد بی‌هوازی تسریع می‌شد. پوشش گیاهی به ماده لجن‌مانندی به نام پت تبدیل شد. پت در زیر فشار خشک و سخت شد و به زغال سنگ پت تبدیل شد. فشار بیشتر و گذشت زمان زغال سنگ قیردار را به وجود آورد که هر 6 متر ضخامت رسوب گیاهان نخستین به 0.3 متر زغال سنگ تبدیل شده بود که به آن بیتومین میگن و در نهایت سخت ترین و مرغوب ترین نوع زغال سنگ یعنی آنتراسیت رو به وجود آورد. درصد نسبتاً بالای گوگرد از جمله مواردیه که کیفیت زغال سنگ داخلی رو کاهش داده. بخشی از این عوامل مربوط به ذات زغال سنگه، اما میزان مواد فرار، رطوبت، میزان گوگرد و نمک‌های موجود توی زغال سنگ با روش‌های زغال‌شویی و فناوری‌های دیگه کنترل میشن.
خیلی متشکرم از بهارک عرفان هاشمی برای تهیه این بخش. ساعت 11:14 است با برنامه کالای ایرانی. خدمتگزار شما هستیم. مهمان تلفنی برنامه ما آقای حجت الله دربانی هستن، یکی از فعالین عرصه تولید زغال سنگ. ببخشید. آقای دربانی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اکبری و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، و اجازه بدید روز رادیو رو هم به شما و شنوندگان محترمتون و همکارانتون تبریک عرض کنم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. یه مقدمه از روند کارتون میگین آقای درمانی.
اجازه بفرمایید در مورد زغال سنگ شروع بکنم.
بله، خب
من تولید کننده زغال سنگ در کشور هستم. زغال سنگ اگر بخوام حق مطلب رو ادا کنیم، با ساخت اولین موتور خدمت شما عرض کنم بخار در ابتدای عصر صنعتی شدن که بر مبنای انرژی حاصل از زغال سنگ شکل گرفت، باید بگیم که امروز تمام صنعت و تکنولوژی که ما اطرافمون و در جهان مشاهده میکنیم با انرژی زغال سنگ در طی این سده ها شکل گرفته و ایجاد شده. ما در ایران خدمت شما عرض کنم با تولید زغال سنگ سهم چندانی در تولید و عرضه زغال سنگ در جهان نداریم، اما زغال سنگ همینطور که برای جهان خیلی ماده مهمی هست و همین امروز با شما صحبت میکنیم با منابع انرژی متفاوت 25% انرژی جهان از طریق منابع زغال سنگ تامین میشه.
آقای دربانی چند درصد زغال سنگ جهان در ایران وجود داره؟
ببینید از نظر میزان ذخایر ما رتبه مناسبی نداریم در جهان در مقایسه با کشورهای دیگه. تولید در کشورهای جهان مثل چین بیش از 6 میلیارد تن در سال هست انواع زغال سنگ، اما خب ما حدود 3 میلیون تن زغال سنگ خام در کشورمون تولید میکنیم. ذخایرمون هم با اونها قابل قیاس نیست. ما رتبه فکر میکنم حدود 36 جهان از نظر ذخایر هستیم، البته با رتبه‌های بالا خیلی از نظر میزان متفاوت هستیم. اما اهمیت زغال سنگ برای ما در مقیاس جهانی نیست، در مقیاس مصرف داخلی خیلی اهمیت بزرگی داره زغال سنگ در کشور. ببینید در جهان 75%، البته من قبل از اون خدمتتون عرض کنم، زغال سنگ به دو نوع دسته کلی تقسیم میشه، همونطور که همکارتون فرمودن آنتراسیت و بیتومینوس، یا زغال سنگ حرارتی یا زغال سنگ کوکشو. زغال سنگ حرارتی یا آنتراسیت ها عمدتا در نیروگاه ها برای تولید انرژی و تولید برق استفاده میشن، و زغال سنگ کوکشو یا زغال سنگ متالورژی در کارخانه های ذوب‌آهن و فولادسازی برای به عنوان سوخت در کوره بلند تولید فولاد استفاده میشن. باید بدونید که 75% از فولاد جهان، که میدونید که فولاد هم مهمترین عنصر در ماده در صنعت هست، یعنی مهمترین محصول صنعتی تمام جهان فولاد هست، که همینطور که یک نفر گفته میگه که اگر کشور میخواید باید فولاد داشته باشید، 75% از فولاد جهان توسط زغال سنگ تولید میشه که اون زغال سنگ بهش میگن زغال سنگ کوکشو. از غذا عمده زغال سنگ 1.1 میلیارد تن از ذخایر ایران هم از نوع زغال سنگ کوکشو هست و ما تولید سالیانه کشور حدود 3 تا 3.2 میلیون تن
زغالسنگ
کوکشو در حال حاضر.
بسیار عالی. با حالا در توضیحاتتون بود، اما مبسوطتر ازتون خواهش میکنم آقای دربانی در خصوص مهمترین کاربردهای زغالسنگ هم برای ما توضیح بدین.
ببین، مهمترین زغالسنگ کاربردهای بسیار زیادی داره در صنایع مختلف، اما مهمترین کاربرد که زغالسنگ رو به مهمترین ماده معدنی در تجارت جهانی هم بعد از سنگ آهن تبدیل کرده، همین دو کاربردی که خدمتتون عرض کردم، سوخت و تولید کوک در صنایع فولاد، سوخت در نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق.
بله، بعد از نظر میزان تولید و میزان مصرف این کالا توی ایران وضعیتش چطوره؟ بعد توی جهان ما چندونی هستی؟
خدمت شما عرض کنم در مورد زغال سنگ حرارتی، ما منابع از زغال سنگ حرارتی در کشور داریم، اما چون محل مصرف نداریم در حال حاضر، یک نیروگاه حرارتی در دست احداث در منطقه استان خراسان جنوبی شهرستان طبس داریم که در مراحل ابتدایی ساخت هست، سالها متاسفانه رشد خوبی نداشته مراحل ساختش. من اون جزء تولید ما در این بخش، یعنی زغال سنگ حرارتی، هم عمدتا صادر میشه به کشورهای همسایه به عنوان سوخت در نیروگاه های اونها استفاده میشه. مهمترین تولید زغال سنگ ما زغال سنگ حرارتی است که حدود 3.2 میلیون تن امسال بوده. متاسفانه زغال سنگ حرارتی تولید ما طی سالهای گذشته ثابت مونده و با متناسب با افزایش ظرفیت های کشور در بخش تولید صنعتی رشد نداشته. اما ما 3.2 میلیون تن زغال سنگ حرارتی داریم. مصرف ما تا امروز حدود 3.5 میلیون تن تا 4 میلیون تن بوده، اما در همه سال جاری و سال آینده تا 6 میلیون تن افزایش پیدا کرده.
بله، بعد این اکتشافات به چه صورتی انجام میگیره آقای دربانی؟
اکتشافات، خب پروسه اکتشافات معدنکاری زغال سنگ تفکیک میشه از تولید، بحث زیرساختی هست و خیلی چشم‌انداز بلند مدتی داره. ذخایری که ما امروز در موردش صحبت بکنیم عمدتاً تا پیش از دهه 70 اکتشافاتش انجام شده. بیشتر منابع زغال سنگ ایران پیش از دهه 60 اکتشاف شده و یک قسمت از منابع زغال سنگ کشور در استان خراسان جنوبی شهرستان طبس اکتشافات تکمیلیش در دهه 70 و حتی همین سالهای جاری انجام شده، اما اکتشافات تکمیلی بوده. اکتشافات بیشتر و توسعه اکتشاف، یکی از نواقص ما در این مورد این هست که متاسفانه سالهاست به فراموشی سپرده شده و سرمایه گذاری لازم روی این موضوع انجام نشده. چرا که اولا سرمایه گذاری در بخش اکتشافات مواد معدنی ریسک بالایی داره و عمدتا شرکت های خصوصی از عهده این ریسک بر نمیان و معمولا در تمام جهان اینطوری است که شرکت های حاکمیت و دولت این ریسک رو قبول میکنه و برای در جهت توسعه زیرساخت ها منابع زیرزمینی رو اکتشافاتش رو انجام میده، که متاسفانه چند سالی است که به اندازه کافی روی این موضوع سرمایه گذاری و توجه نشد.
بله، بعد این استفاده از فناوری در استخراج چقدر انجام شده؟ چقدر اهمیت میتونه داشته باشه؟ ما الان در مقایسه با دنیا چطوری؟
ببینید، ما از نظر در معادن زغال سنگ و در صنعت زغال سنگ خدمتتون عرض میکنم. بله. و نه در صنایع معدنی زغال سنگ. در معادن زغال سنگ ما متاسفانه در بیشتر معادنمون سرمایه گذاری مناسبی تو این بخش انجام نشده. باید بدونید که طی 5 سال گذشته، حالا من عدد خدمتتون عرض نمی کنم، کیفی میگم خدمتتون، ما در ارزش افزوده مواد معدنی تو کل کشور مخصوصا 2 سال گذشته یک جهش قابل ملاحظه داشتیم.
بله.
یعنی بیش از 400% افزایش ارزش افزوده داشتیم، اما متاسفانه طی 5 سال گذشته سرمایه گذاری ثابت مونده در این بخش، یعنی ما افزایش سرمایه گذاری نداشتیم.
دلیلش چیه آقای دربانی؟
دلیلش رو شما نگاه ببینید، نگاه حاکمیت به نظر من. تخصیص منابعی که حاکمیت باید بده در این حوزه تا سرمایه های خصوصی و عمومی رو جهت‌دهی بکنه به مسیر درست، در بخش ما و به زعم من معدنکار زغالسنگ به نظر من درست انجام نشده. حالا شاید اونا نظر دیگه ای داشته باشه، حاکمیت یا اولویت ها متفاوت بود از نظر من، اما به نظر من درست تو این بخش انجام نشده. با این باعث شده که ما همچنان با تکنولوژی دهه 70 میلادی داریم معدنکاری زغالسنگ انجام میدیم، به جز یک مورد معدن با تکنولوژی روز که در دهه 80 با سرمایه دولتی، اون موقع یک معدن به روز و مکانیزه در منطقه تبس تجهیز و راه اندازی شد که اون تنها نمونه معدنکاری به روز ما در کشور است. البته اون شرکت تقریبا الان داره 50% تولید کشور رو هم همون یک معدن به جوش میکشه، اما خب سایر معادنمون که بخش عمده ای از اشتغال این صنعت رو هم به دوش دارن و تولید این صنعت رو، متاسفانه از تکنولوژی 40 سال پیش دارن استفاده میکنن.
بله. بعد چه میزان اشتغال زایی شده در این حوزه؟
ببین حدودا فکر میکنم، عدد دقیقی ندارم، در حال حاضر حدود با 12,000 نفر اشتغال در بخش معادن زغالسنگ و مشغول به کار باشن نیرو انسانی.
بعد اگر اون نگاه ویژه‌ه و اون نگاه درست و آکادمیک روی این موضوع اتفاق بیفته، چقدر ظرفیت در واقع هم تولید داریم هم اشتغال زایی؟
ببینید سرکار خانم، صنعت زغالسنگ همونطوری که من این عددی که خدمتتون عرض کردم، ما همین امروز یک گپ 3 میلیون تنی بین عرضه و تقاضا در صنعت زغالسنگ داریم.
بله.
یعنی در معادن زغالسنگ ما 3 میلیون تن از تولید مورد نیاز کشور طی 2-3 سال آینده از اهدافمون عقب هستیم. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری تو این بخش انجام نشده. این رو باید در مورد صنعت زغالسنگ بدونید شما که صنعت زغالسنگ یک صنعت با گستره وسیع از کالا و خدمات هست. یعنی توی صنایع معدنی هیچ صنعتی به قابل رقابت نیست با صنعت زغالسنگ. چرا؟ چون هم نیروی انسانی بسیار متنوع ایجاد نیاز داره، یعنی اشتغال زایی بسیار زیادی رو میطلبه، هم کالا و خدمات متنوعی رو معدنکاری زغالسنگ طلب میکنه برای اینکه انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی یه گستره وسیعی از مشاغل رو صنعت زغالسنگ در محیط پیرامونی خودش ایجاد میکنه. و شما اگر به گذشته نگاه بکنید، در مناطقی که معادن زغالسنگ در کشور ایجاد شدن و توسعه پیدا کردن، مثل اطراف کرمان، حوزه زغالی کرمان، مثل حوزه زغالی البرز، استان سمنان، استان مازندران، باید بدونید، متوجه میشید که صنعت زغالسنگ به این دلیلی که خدمتتون عرض کردم باعث ایجاد رفاه، اشتغال، توسعه و اصولا جوامع معدنی زغالسنگ جوامع مهاجرپذیر هستند. این اتفاق خوشبختانه توی 2 دهه اخیر در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی محقق شده. امروز باید بدونید که استان شهرستان طبس پایتخت زغالسنگ ایرانه. چرا؟ چون 75% از زغالسنگ ایران در حوزه طبس قرار گرفته و اصولا بار این صنعت رو عمده شد داره شهرستان طبس بوده.
بعد آموزش نیروی انسانی به چه صورتهایی دربانی؟ چقدر میتونه جهت ارتقای کارایی تولید و حالا رعایت موارد ایمنی و قصه‌ای از این دست مؤثر باشه؟
ببینید بحث نیروی انسانی خب مهمترین موضوع هست در صنعت زغالسنگ. چرا؟ چون صنعت زغالسنگ هم دانش بسیار زیادی رو میطلبد، هم نیروی انسانی و نیروی کار بسیار متنوعی رو طلب میکنه. من عدد نمیتونم الان در شرایطی نیستم که عدد خدمت شما بدم، اما این اتفاق